اما در این بخش می‌خوایم در خصوص چگونگی رسیدگی به پرونده محکومین اختشاشات گفتگو بکنیم با جناب آقای مسعود ستایشی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. آقای ستایشی سلام به شما، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید، متشکرم. آقای ستایشی، پرونده‌ها در چه بستری بررسی میشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و کلیه همکاران خدوم و ارزشی رسانه ملی.
زنده باشید.
و خصوصا رادیو گفتگو، از اینی که وقتی رو مقرر فرمودید در راستای بررسی موارد شرایطی رو فراهم فرمودید که دستگاه قضایی در مقام پاسخگویی به سوالات مطروح باشه، به سهم خودم از طرف جمعیت خانواده بزرگ مجموعه قضایی تشکر و قدردانی میکنم.
زنده باشید، خیلی متشکرم از شما که قبول دعوت کردید.
سپاسگزارم. انشالله وقتی رو، فرصتی رو، راحت چند بالاخره محدودیت هایی هم دارید شما از این آنتن، فرصتی رو انشالله مقرر بفرمایید که من بتوانم حق مطلب رو ادا کنم. اما در مقام پاسخ به فرمایش جناب عالی و با احترام به همه شنوندگان عزیز، ملت بزرگوار ایران اسلامی در این ساعتی از روز، خب استحضار دارید که قوه قضاییه به عنوان یکی از نهادها و رکن رکین مجموعه نظام مقدس جمهوری اسلامی،
بله،
و حوزه حاکمیت همواره بر این اعتقاد است که رعایت تدبیر و حکمت در رفتار و به کارگیری عقل و هوشمندی رو از اوجب واجبات می‌دونم و همواره میبایست در فرایندها این مهم مطمع نظر واقع بشه. یعنی چی؟ یعنی تمسک به رعایت تدبیر و حکمت در رفتار،
بله،
متمسک شدن به عقل و هوشمندی. این یک چیزیست که ما همواره بر اون تاکید داریم. اینی که من عرض میکنم ما ریاست محترم قوه قضاییه در صدر مجموعه قوه و سایر عزیزان و برادران خدوم، اهم از قضات و کارمندان در مجموعه خدمتگزار قوه قضایی، خب اراده قوه قضایی هم در جامع شؤون و اقدامات که صورت میپذیره از ناحیه قوه و واحدهای قضایی تابعه، که این اقدامات رسیدگی به پرونده مرتکبین جرائم در اختشاشات اخیر بوده، بر این مهم استوار بوده که استواره که در بستر قانونی حرکت صورت بگیره،
بله،
بگیره،
بله.
و کار چی باشه؟ واجد قاعده حکمت صورت بگیره، یعنی حکمت آمیز باشه،
بله،
رفتاری که صورت بگیره،
بله.
ما معتقدیم که اقتضای این حکمت بر اینه، یعنی همینی که راجع بهش صحبت میکنیم به عنوان یک نکته و ارائه میکنیم،
بله،
که دستگاه قضایی بدون فوت وقت با سرعت و اما بدون شتاب زدگی، با دقت، با کمال دقت، که ما حقوقی ها میگیم مداقه، حقیقه مدادقت اینی بسیار دقت کردن، کار کارشناسانه انجام بشه و بتوانیم در محضر افکار عمومی چیکار کنیم؟ یک و قانون در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را متجلی کنیم. یعنی بازم حقوقی ها در اینجا میگن، من درس و محضر عزیزان مجموعه خودم و مستمعین عزیز اساتید خودم پس میدم، در این راستا میگیم عدالت کیفری متجلی بشه، به منصه ظهور رسانده بشه. انتظاری که همه عزیزان دارن، جنابالی دارید، آهاد جامعه دارن از قوه قضاییه چیه؟ احقاق حقه.
بله.
اگر حقی از کسی تضییع شده باشه، ملجا و پناه و جایگاری رسیدگی به تظلم خواهیه کسانی که در مقام دادخواهی هستن یا دادخواهان از آن بزرگان قوه قضاییه است. دادخواهان از ما میخوان که باید با مسببین اصلی، این مسببین اصلی کیا هستن؟ مسببین اصلی که بالاخره زندگی مردم رو با آشوب کشیدن،
بله،
اونهایی که مرتکب قتل شدن، مرتکب غارت شدن، قرآن کریم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی رو با آتش کشیدن و اموال خصوصی و عمومی این کشور تعرض کردن، اموال خصوصی ناظر بر اشخاص ارزان بودودان که حقیقی و حقوقی در قلم رو خصوصیه و اشخاص عمومی، اینا مورد تعرض واقع شد، تحریق کردن، تخریب کردن و تعرض کردن، مردم از ما مطالبهشون اینه، جناب عالی و سایرینی که الان مستمع هستن و به ما پیغام میفرستن که برخوردی ریشه‌ای و کاملا محکم و مقتدرانه صورت بگیره، این مطالبه.
آقای ستایشی،
جانه دلم،
جانتون بی بلا، جانتون بی بلا، خدا حفظتون کنه. بفرمایید که به عنوان
دیگه عرضمو.
بله، بفرمایید، بفرمایید، من میخوام یه سوال دیگه بپرسم. بفرمایید، شما تکمیل
بکنید این نکته، این بخش.
بله،
من بازم راجع به همین حکمت بگم، ما با افراد فریب خورده و اونایی که احساسی و هیجانی بودن تو بیانیه هم عرض کردم،
بله،
و در مصاحبه هایی که بوده به سمع و نظر عزیزان و حقداران رساندم، مطمئن باشید با رفتار اغناساز و هدایتگونه برخورد میکنید.
درود بر شما.
مطمئن باشید این ملت بزرگوار این اطمینان رو داشته. من این رو که میگم انشالله قابل باشم و ریاست محترم قوه هم بر این عرایض هر چند نارسایی حقیرم انشالله صحه بگذارم، اجوار سخنگویین اجازه رو من دادن و این بالاخره اعتماد رو کردن که این عرض بکنم. ما مطمئن باشید نسبت به اینا که احساسی و هیجانی هستن با رأفت اسلامی برخورد میکنیم، اما این رأفت این نیست که همه تو بیم بگیم ما اینو بازش کنم من خدمتان، این نکته واجبه که بگیم ما بفرمایید زدی، حالا یک گروه کمی هم مرتکب شدی بفرمایید. اینها بر اساس رهنمودایی که ریاست محترم قوه داشتن و این رهنمودا رو من عرض میکنم،
بله،
مقدمتا در اینا قرار تأمین کیفری صادر میشه که منتهی به چیه؟ منتهی به آزادیشان باشه،
بله،
منتهی به بازداشت نباشه،
بله.
و اگر اینها پشیمانی و تنبهشان احراز شد،
بله،
تا مرحله دادگاه این بر اساس این احراز و پشیمانی در صدور آرا مسمع نظر قاضی صالح، قاضی در محکمه صالح قرار میگیره،
بله،
و متضمن ارفاق قانونی خواهد بود. رأی که صادر بکنن متضمن ارفاق قانونیه. حالا بعد از رأی هم دوباره جا هست، رأفت اینه، دایره رأفت دایره وسیعه، موسعه،
بله،
در این رابطه قطعا بدانید تأسیسات ارفاقی بعد از صدور رأی کاربرد داره و میشه بهش متمسک شد. اما اونایی که مرتکب جرائم سنگین شدن، اونهایی که عرض کردم بی احترامی کردن به مقدس، اونهایی که تحریک و تخریب کردن،
بله،
اونهایی که تحریک کردن، اونهایی که جامعه رو بالاخره امنیت جامعه رو مختل کردن، اونهایی که اخلال در نظم کردن، اونهایی که تشویش اذهان عمومی کردن، اونهایی که محرک شدن برای یه عده جوان نوجوان و اینا، باز رهنموده اینا عزیزان آمدن و گرفتار کردن، هم خودشان رو هم کشور رو اذیت کردن، مردم رو آزرده کردن،
قد
مردم رو به درد آوردن. اینها مطمئن باشن برخورد قوه قضاییه و واحدهای قضایی خدوم این مجموعه یک برخورد عبرت آموز، بازدارنده، مقتدرانه و بدون تعارفه باشن و بدونن که به بالاخره حسب البته تصمیم با قاضی محترم رسیدگی کننده در دادگاه صالح است، ولی قطعا این گونه افراد قابل ارفاق نیستن و باشن هم قطعا تعارفی نداریم ما. اینه که یه اطمینان قلبی رو به شما میدم که در هر مورد بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، رهنمودهایی که ریاست محترم قوه قضاییه دادن، ما قائل به تفکیکیم، تفکیک هم انجام دادیم و دستبندی کردیم، قرارگذاری شده اینها و هر کدام جای خودش رسیدگی میشه و اعتقاد دارم.
بسیار خیلی متشکرم. من دو تا سوال میخواستم بپرسم که حضرت عالی در لابلای فرمایشاتتون اشاره کردین و پاسخ دادین، هم بحث فریب خوردگان رو و هم نحوه مواجهه قوه قضاییه با این افراد رو که از تالی به طور کامل و جامع و شیوا اشاره فرمودید. خیلی متشکرم جناب آقای ستایشی عزیز که به عنوان سخنگوی محترم قوه قضاییه پاسخگوی سوالات افکار عمومی مردم در خصوص بازداشت شدگان اختشاشات اخیر بودید و خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
اگر اجازه بفرمایید من یک نکته بسیار محدودی هم این
بفرمایید
مقتنم راجع به رسانه بگم.
بفرمایید
حالا ما بالاخره یک نکته ای هم اشاره بکنیم. تکلیف ما چیه؟ ببینید تکلیف قوه قضاییه اینه که داره انجام میده و بالاخره حالا شما به عنوان افکار عمومی قطعا ما رو مورد بررسی قرار میدید، نتایج رو خواهید دید.
بله.
نتایج ما بر قول قضایی که صورت میگیریم در مرحله آخر مشخص میشه.
بله.
تصمیم نهاییه، ما تکلیف داریم که اینا رو هم به سمع و نظر برسن. حتی ریاست محترم قوه قضاییه هم مستظر است، فرمودن که اونجایی که اقتضا میکنه قاضی تشکیل میده حتی بعضی از محاکمات رو علنی بکنن.
بله.
و در مرعا و منظر باشن، به سمع و نظر برسه.
بله.
بله. اما این نکته میگن ما نباید تنها باشیم به عنوان دستگاه قضایی.
بله.
شما مستحضرید دستگاه های دیگه هم تکالیفی دارن.
بله.
وظایفی دارن، مسائلی بختشان هست، همه به میدان بیاین.
بله.
الان این حجمه عمدتاً رسانه‌ایه. شما دید رسانه های بیگانه، رسانه های خصم دارن چی میکنن؟
بله.
ما با قدرت میان میدان، ما هم باید از ظرفیت هایی که داریم به احسن وجه باید بهره‌مند بشیم.
بله.
بایستی اینها رو به گونه ای عمل بکنیم و برنامه ریزی بکنیم که بتونه پاسخگو متناسب با حجم اقدامات اونا باشه.
بله.
میدونید تعداد قابل ملاحظه ای از پدید آورندگان آشوبهای اخیر رو کیا تشکیل دادن؟ همین افراد فریب خورده تشکیل دادن.
بله.
که موضوع سوال شما بود.
بله. بله.
اینا توسط کی، نقشی که اینا رو بادار کرد که بیان میدان کیا بودن؟ رسانه های مانه بودن.
بله.
شبکه هایی بودن که دروغ سازن، شبکه هایی بودن که جنگ روانی میکنن.
بله.
و جنگ روانی در پدیدار شدن این موضوع سهم مهمی داشت.
بله.
و متاسفانه میبینیم که استمرار داشت و این استمرار به صورت روشن مبرهن قابل مشاهده و حتی رادیویی بود.
بله.
باید این اعتقاد رو اجرایی و عملیاتی بکنیم که از حیث اجتماعی، فرهنگی، فکری، در فضای علمی و فنی این موضوع مورد بررسی قرار بگیره.
بله.
و اقدامات پیشینی و اقدامات پسینی دستگاه های زیمتقل در اوضاع فرهنگی اجتماعی فکری جامعه بایستی و میزان عمل اونا به اقداماتی که کردن باید مورد تدقیق و بررسی واقع بشه.
بله.
و بایستی اعلام بشه. ما نباید این گونه مورد حجمه واقع بشیم، این گونه نباید راضی باشیم که عزیزان ما، فرزندان ما در دام فریب خودعه و دروغ سازی های دشمن های قسم خورده یه مملکت برای بگن. نباید ما بذاریم، نباید اجازه بدیم.
بله.
و بتوانن اینها بیان حتی توی مسیر مرتکب رفتار مجرمانه بشن و امید داریم این رفتار حکمت آمیز در تمام ابعاد و زوایا برای در کلیه دستگاه زیمتقل مورد توجه ویژه قرار بگیره و این اطمینان بازم میدیم اونایی که آتش به خرمن مال و جان و ناموس مردم افکندن، اونایی که خانواده های عزیز رو داغدار کردن،
بله.
اونهایی که امنیت و آرامش مردم رو به مخاطره انداختن و اونهایی که ضربه زدن به امنیت کشور، البته ما خب پاسخ کوبنده بوده، خیلی قوی بوده.
بله.
و این چیزی نیست که خدای نکرده متزلزل بکنه. اونها مطمئن باشن ارفاقی در کار نیست، اونها مطمئن باشن مر قانون و موازین شرعی با این افراد متناسب و جرمی که صورت گرفته برخورد میشه.
انتظار مردم هم چیزی غیر از این نیست آقای ستایش.
مطمئن باشی عزیز دل من، دل خانواده های شهدای عزیزی که در حوزه احقاق حق، حوزه تجلی دفاع و سعود و حوزه استقرار و برقراری امنیت، حافظان امنیت،
بله،
مدافعان امنیت در کشور، اینا دلشان شکست. دل اینها انشالله با این اقدامات بازدارنده و اقدامات عبرت انگیز دادگاه های ما، دادگاه های صالحی ما، انشالله دل اینا چار خواهد شد
انشالله.
و انشالله راضی باشن از اقدامات.
انشالله. خیلی متشکرم آقای ستایشی،
من
آرزوی توفیق دارم براتون.
شما دیدی که وقت عزیز و وقت مستمعین عزیز رو گرفتم، پوزش میخوام
استفاده کردم.
از همه شنوندگان شما التماس دعا دارم و امید داریم که روزای آتی روزای خوب با نشاط قوی و کماف سابق و موفقی داشته باشید.
زنده باشه. خیلی متشکرم. من فقط یک جمله تکمیلی در خصوص فرمایشات از تالی عرض بکنم، این که ما بخشی رو در برنامه بدون خط خوردگی داریم به عنوان رصد، که ما در این بخش همون کاری رو میکنیم که از تالی اشاره کردید، یعنی سرفصل و عناوین رسانه‌های مختلف رو بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم و سعی میکنیم اطلاع رسانی بکنیم و آگاهی بخشی که به هر حال مردم تحت تاثیر نگاه‌ها و سیاست‌های غلط رسانه‌های غربی قرار نگیرن. خیلی متشکرم از شما.
اما بایستی ما چیکار کنیم؟ این کاری که صورت می‌گیریم با چی باشه؟ با سرعت و دقت باشه.
حتما همینطوره. خیلی ممنونم، شب عالی بخیر.
یا علی
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص رسیدگی به پرونده محکومین اختشاشات گفتگو کردم با جناب آقای مسعود ستایشی، سخنگوی محترم قوه قضاییه. مثل همیشه 301035 سامان پیام کوتاه ما در اختیارتونه، هم برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما و هم برای دریافت سوژه های پیشنهادی شما. پس فراموش نکنید 301035 رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
بله، و باز هم رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در کنار و با حضور یک کارشناس خبره و حرفه‌ای در حوزه رسانه، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی عزیز. سلام، شبتون بخیر.
من هم آقای عبیری خدمت شما، همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. یه نکته و یک تکنیکی رو رسانه‌های بیگانه به کار گرفتن و اون هم تکنیک پرورش خبر هست. میفرمایید که تکنیک پرورش خبر در دستور کار این رسانه ها با چه مؤلفه هایی انجام میشه های دکتر داوودی عزیز؟
البته خود پرورش خبر میدونست که در حوزه عملیات روانی میگونجه، بیشتر همه حوزه تاکتیکی است.
بله.
و بعد میاد با زیر مجموعه هاش تبدیل به مجموعه از تکنیک ها میشه، یعنی به نوعی ساب سیستم تعریف میشه.
بله.
سوپ کارم خیلی مهم رو من از موضوعات آکادمیکش فاصله میگیرم که حوصله سر برای میدانیش رو در واقع عرض میکنم.
بله.
اولین کاری که میکنه میاد و گزاره‌های متصل به یک موضوع رو تو میدان به صورت کاملا عینی برای مخاطب تبدیل به گوشواره میکنه.
بله.
یعنی چی؟ موضوع زنان، اولین اقدامی که انجام میده میاد بحث شورش زنانه رو مطرح میکنه.
بله.
شورش برای زنان رو مطرح میکنه، شورش به وسیله زنان رو مطرح میکنه و نهایتا میاد این شورش رو تبدیل میکنه، میگه حالا راهکار.
بله.
پس این اولین اتفاقیه که میاد به صورت گوشواره‌ای متصلش میکنه.
بله.
نکته دوم، میاد این رو تبدیل به یک مسیر به عنوان یک متد برای عبور از بحران جلوه میده.
بله.
مثل کاری که رسانه‌های بیگانه توی این حدوداً 2448 گوشه راجع به سوئد انجام دادن، که حالا عرض میکنم چجوری این رو به عنوان متد در پیش میبره. و مرحله سوم، میاد این رو در حالت استندبای نگرش میذاره، میگه اون شورشه، این متده، حالا اگر تونستید امتیاز بگیرید این رو باید افزایش بدید، این رو باید تبدیلش بکنید. این ستا رو کنار هم دیگه میاد بر اساس یک خبر مرکزی قرار میده.
بله.
اون خبر مرکزی چیه؟ اونجایی که فرض کنید مسئله سیاست خارجی در واقع اروپا میاد، میگه که آقا اروپا مثل باغ میمونه، ما بقیه دنیا مثل جنگل.
بله.
خب همون رو میاد نسبت میده، حالا اگه میخوای از جنگل خارج بشی برسی به یه باغ، باید این مسائل، این مراتب، این مراحل رو در واقع هم داشته باشی، هم سپری بکنی.
بله.
پس شما در ذهن مخاطب در یک در واقع مسیری قرار میگیره که میبینه راه بازگشت عملا منتفیه، راه پیش رو غیر از این مدل چیز دیگه یه توش بر نمیاد. پس میان چیکار میکنن؟ خبر رو تبدیل به یک مکانیزم میکنن، توی این مکانیزم شروع به گردش میکنن. اینجا در کنار بحث پرورش خبر، موضوعی تحت عنوان گردش 360 درجه به وجود میاد.
بله.
یعنی خبر رو میسازند، خبر رو پردازش میکنند، خبر رو پخته میکنند، خبر رو منتشر میکنند و خبر رو به گردش در میارند. این مراحلیه که شما میبینید یک خبر شروع میشه به در واقع مطرح شدن، حالا از اینجا به بعد بهش اضافات اضافه، اصطلاحا بهش میگن خبر رو دارن ورز میدن. چه جوری ورز میدن؟ متغیر میدانی اضافه میکنن، متغیر کلامی اضافه میکنن، انواع و اقسام متغیرها رو بهش متصل میکنن. شما سر هم قصه قضایی اخیری که در واقع اتفاق افتاد ببینید که الان رسانه‌های بیگانه اومدن تمرکز کردن روی یک موضوع خیلی در واقع حالا به زعم خودشون میگه که آقا این رو خیلی دیدیشیم ازش مراقب میدیم. اخیرن دو تا خانوم مثلا این تبار به عنوان دو تا وزیر در سوئد در واقع انتخاب شدن، حالا یکی وزیر اقلیم و یکی وزیر فرهنگ.
بله.
ببینید اونجا بزن چجوری احترام میذارن. ببینید این خبر رو میاد منتشر میکنه. سابقه این خبر برمیگرده به خیلی وقت پیش، اون رو میاره منتصب به جریان حال میکنه، میگه حالا زنان در جامعه شما چه وضعیتی دارند. نمیاد بگه که زنان در سوئد همین دو جایی هم که رسیدن جز بی بخارترین و بی وجودترین اماکنیه که در واقع، یعنی در واقع توفیلیه سرسردی بوده همینجوری اینا دادن گفتن شما سکوت کنید.
بله.
میان اینا به عنوان یک مسئله خیلی گنده شروع کنن به مطرح کردن. حالا شما در ایران، شما در ایران چی دارید؟ چی زناتون بدبختن، مفلوطن، بیچارن و تمام این صفتها رو به زنان نسبت می. خب شما در ذهنت میگی پس الگوی توسعه، الگوی پیشرفت، الگوی رسیدن به مطلوب یعنی سوئد.
بله.
چرا؟ چون دو تا خانوم ایرانی تبار اونجا مثلا شدن در واقع به عنوان وزیر انتخاب شدن. یا مثلا پارلمان فلان کشور اروپایی که مثلا رئیسش ایرانی تبار، اون میاد شروع میکنه به ور رفتن با اجزاء اون اخباری که قرار کنار هم دیگه تبدیل به یک کانسپت در ذهن خود مخاطب بشه.
بله.
پس وقتی همه اینها رو کنار هم دیگه میذارید، حالا اصطلاحا بهش میگن گوی غلطان. مثل یک گوی، این محفظه ها رو دیدید که یه محفظه گرد بزرگه، یک گوی داخلشه، بر اثر امواج مغناطیسی این گوی داخل اون محفظه مرتب داره میچرخه.
بله.
خارج نمیشه، افت نمیزنه، سرعتش تند و کند نمیشه، در یک مداری داره میچرخه. شما تصورت از در واقع گوی، میدان و چرخش و خارج نشدن میشه همین مثالی که در واقع همین مصداقی که وجود داره. پس اونها میان چیکار میکنن؟ میان شروع میکنن به کار کردن روی این مفاهیمی که نهایتاً به شما برگرده بگه که این به یک نقطه خیلی جدی رسید. همین چند روز پیش ویدئوی منتشر شد، یه آقایی، حالا آقا که میگم این آقا رژ لب قرمز زده، ناخوناشو لاک زده، یه دونه از این پیرن، از این لباسای مخصوص شب که خانوما میپوشن پوشیده، این آقاه. یه گوشواره هم زده، سیبیل هم داره. یعنی حالا تصور کنید همچین آدمی رو. توی آلمان یه کتاب نوشته، حالا این کتابش هم بعد حالا بعدا خون ببینیم داستانش. اومده به عنوان برنده اونجا وسط سالون که مثلا دارن ازش تقویل میکنن، میگه من در همدردی با زنان ایرانی موهامو میتراشم.
عجب.
خب ببینید ما به یه نقطه رسیدیم که یه آقایی که گوشواره به گوشش بسته، رژ لب قرمز زده، لاک قرمز زده، پیرن شب خانوما رو هم پوشیده، سیبیل هم داره. یعنی شما به این چی میگید بمانه تا را دیگه خود مخاطبین برن راجع بهش ببینن چی. این اومده میگه من دارم از حقوق زنان حمایت میکنم. واقعا زنان در سرزمین ما به یه نقطه رسیدن این آدم بیاد ازشون حمایت کنه؟ ببینید برای همینه که سطح حمایت رو میان غیر متقاطع میکنن، میان کاملا سکننده و حجر میکنن.
بله.
که ببینید آقا شما تا کجا از شما حمایت میکنن؟ آقا زن ایرانی نیازی نداره این آدم که ماهیتش رخنه نفهمیدی مرد زن داستانش دیگه این مثلا بیاد حمایت کنه. اینجا اون خبره رو میان پرورشش میدن. کدوم خبر؟ زنان در ایران نیاز به حمایت دارند.
بله.
این میشه دال مرکزی. حالا از این جک و جونه برای تا دلتون بخواد تو دنیا
زیاد
جمع جور میکنن. رسانه ها میان با آب و تاب، با آب و تاب شروع میکنن راجع بهش صحبت دارن. این نهایت مخاطب رو به کدوم نقطه میرسونه؟ به یه نقطه ای که حالت انزجار پیدا میکنه، منزجر میشه نسبت به سطحی که داره درش حرکت میکنه و منزجر میشه نسبت به موضوعی که دارن بهش نسبت میدن.
درود باش.
علل قاعده بانوان در ایران وضعیتشون اصلا شایسته و بایسته حمایت های همچین اولهایی تو دنیا که به مسابقه اینجا قرار میگیرند
نیست.
خب عادتا باید بیشتر راجع بهش صحبت.
خیلی ممنونم از شما دکتر داوودی، لذت بردیم مثل همیشه، یاد گرفتیم. انشالله که باز هم فرصت بشه بتونیم خدمتون باشیم و کنار شما.
سلامت باشید انشالله.
یا علی شبتون بخیر.
یا علی خدا
نگهدار. متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده برنامه بدون خط خوردگی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پایان هفته خوشی داشته باشید. ارادتمند شما حمید امیری.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آجزگی اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
بله دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی و دوست داشتنی رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. شما عزیزان میتونید سوژه‌های مختلف خودتون رو از طریق شماره تلفن 0903 913 4744 برای ما ارسال بفرمایید. اما تا ثانیه‌های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 28 شب و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایک شما خوبان، انشالله که